أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. جلسه به این ساختمون منتقل شد. من به همین مناسبت تشکر میکنم از دوستان و همکارانمون که خیلی به زحمت افتادند و با تدبیر و سرعت این مشکل رو حل کردند. اگر در شرایط عادی بنا بود این کار انجام بشه، شاید زمان خیلی طولانی رو لازم بود که صرف بشه. پیمانکار فاسد و متخلف هزینه رو تحمیل کرده و پول مفصل گرفته. متاسفانه به این شکل عمل کرده بود که ما هم نمیدونستیم تو این سالها این ساختمون داره آسیب میبینه. آرام آرام زیر ساختمون با رها شدن لوله های آب داره فروکش میکنه و ممکنه یه مرتبه احیانا حتی مجموعه ساختمون فرو بریزه. متاسفانه بعضی از کاسبا اینجورن و همینا بسا نقم میزنن که چرا مثلا تخلفات مالی در کشور هست که البته که باید انتقاد کرد، اما خب خودشون که به چیزی دسترسی ندارن، یه گوشه یه کاری بهشون میسپارن اینجور خیانت میکنن. ظاهرن از همون زمان که این طرح اینجا اجرا کرده، ظاهرن از همون موقع طور که من شنیدم ایشون متواریه، ولی به هر حال این لطمه رو به مجموعه زد و نزدیک 3 برابر اون رقمی که برای مرمت ساختم اون زمان هزینه شده بود این بار هزینه شد. گلوت خوب قیمت ها خوب خیلی افزایش بده کرده، ولی هزینه سنگینی رو این تخلف این پیمانکار متخلف بر ما تحمیل کرد. من از دوستان تشکر میکنم که با این جدیت و همت و مواجهه مسئولانه با این مشکل اون رو مرتفع کردن. به اضافه خوب بعضی زیرساخت ها درست شد، بعضی تعمیرها و مرمت های خوب انجام گرفت. انتظار داشتم که دوستان همونو از مدیران مدرسین طلاب هم یه تقدیری از اینا که زحمت کشن بشه. من هیچ وقت، حالا شاید هیچ وقت مبالغه است، ولی کم میبینم که مجموعه همکاران نیروها و مدرسین و طلاب که در این واحدها تردد میکنند احیانا از مواهب موجود بهرمندن، یه بار تشکر کنند، مخصوصا اگر این رو بفهمند که افرادی دارن این کارها رو مدیریت میکنند که یک ریال تیه 10-12 سال دریافت نکردند و نمیکنند، بلکه کمک هم میکنند. شما فکر نکنید افرادی که دارن کار میکنند همشون حقوق بگیرند. و به زحمت منابع رو فراهم میکنن. فکر نکنید که مثلا موقفات درآمدهای کلان داره، خب آماده است دیگه میاد و هزینه میکنه. خیر، خودشون باید درآمد تولید کنن در بخشی و تدبیر کنن، هزینه کنن، مدیریت کنن و اینجور نظم ایجاد کنن در مجموعه. چون شما سابقه حوزه رو ندارید، چون طلبای جوان مخصوصا پیشینی حوزه رو ندارید، دورهای قبل رو ندیدید، وضع موجود رو الان شما دارید میبینید، خبر از گذشته حوزه و حوزه های بیسامان حوزه ندارید. یا اگر نگیم بیسامان، یه سنت دیگه، سبک دیگه حوزه داره میشد. میگونه نبود که مثلا مرسی فیضیه و دارالشفا به اون بزرگی مثلا مدیری داشته باشه و معاونانی باشن و معاون آموزشی و پژوهشی و تهذیبی و کارمندی و خادمی و هیچ. یکی دوتا خادم بودن که جارو میکردن حیات رو، موقع نماز احیانا مثلا فرض فرمی مهره رو جا به جا میکردن، کار دیگه ای نبود. یعنی مرسی فیضیه که در عالم شهر است، مدیر و معاونین و کارمند و خادم و نهار و صبحانه و شام و برو و بیا و برنامه، هیچی نم هیچ. و کسی حجره میگرفت، دو نفر سه نفر دو حجره بودن، یا دست میخوندن نمیخوندن، اخلاقشون چطور بود، بهشون کسی میرسید نمیرسید، خبر داشت اصلا اینا چجوری دارن زندگی میکنن. و همیشه هم میتونه اشکال پیش بیاد، اون موقع هم پیش میمد. طلبی در یکی از بهترین مدارس که من الان بگم بهترین، ممکن همونم به ذهنش ما خطور کنه، در همین تهران کارش به اعدام کشید بخاطر مفاسدش. با این که در یکی از بهترین مدارس تهران قبل انقلاب درس خونده بود و طلبی اونجا بود، ولی اینقدر فاسد بود که آخرش اعدامش کردن بخاطر مفاسد اخلاقیش. به هر حال رها بود مدرسه حوزه. بزرگان بودن، به هر حال حضور معنوی اونها کار خودشون میکرد، اما که بگیم یک نظامی و برنامه و آدم داشتیم، لومه رو 6 سال طول میکشید میخوند، 6 سال لومه رو میخوند. یکی دیگه هم ممکن بود خیلی با سرعت و قوت بخونه، دست خود فرد بود. خود من طی 12 ماه شرح لومه رو همه رو خوندم، چرا که هر روز ما بین 6-7 تا گاهی تا 8 تا درس فردی میگرفتیم. یعنی یک یا دو تن از دوستانمون که یکشون از مشاهیر الان هم مباحثه بودیم، خونه این آقا، خونه اون آقا، خونه آقا، این گوشه اون گوشه، هر روز 5-6-7 درس از لومه میگرفتیم، به موازات هم میخوندیم میرفتیم جلو. افراد امسرا داشتیم که 6 سال بود میگفتن از لومه داریم میخونیم و وضع رها بود. این که یک کسانی باشن پشتیبانی کنن، مرزه حقانی که این همه شغل است و واقعا یک الگوی جدیدی از حوزه داری رو در ایران بنا نهاد و البته در ارزو هم مدرسه آیت الله گلپایگانی رحمت الله علیه، خب یه نظمی داشتن. ولی خب در این حالم نه این که همه چیز برنامه داشتن، ولی اینکه بگیم مثلا فرض کنید صبح و نهار و شام بدن و همسان این حرفا نبود، ولی خب برنامه داشتن، برنامه من بودن از این جهت. ولی از رسیدگی باز چندان دخالتی نداشتن، ولی که نه بودجه چندان بود. آیت الله میلانی، مرسی حقانی، از زمانی که مرحوم آیت الله بهشتی و مرحوم آیت الله قدوسی، این دو شهید بزرگوار، و آیت الله جنتی، این سه نفر این مدرسه رو اداره میکردن، خدمتشون میرن، چون امام تبعید بودن ایشون، میگن من ماهی 25000 تومان میدم، به ماهی 25000 تومان میدادن ایشون. حالا 25000 تومان موقع مبلغی بود ها، ولی همین مثلا ایشون مبلغی میداد. امام مجازه ده بودن که از وجوهات بعضی آیین استفاده کنن، و همین بود منبع. مدرسه هم یه آقایی مرسه اسمش مرسه منتظری است، چون آقای حقانی ساخته بود، خود آقای حقانی از فضلا بود، چون ساخته بود یه معروف شد به مرسه حقانی، مرسه منتظریه بود در اون اسم مدرسه. یه مدرسه جدیدی در واقع به حساب می آمد این مدرسه. و با وجود این، البته که برنامه درسشون خوب بود، ما هم که از تهران رفتیم قم، رفتیم مدرسه آیت الله گلپایگانی، اونجا وارد شدیم، یه سال دو سال خوندیم، بعدم دیگه رفتیم آزاد دنبال کردیم. به هر حال این نظمی که وجود داره، این برنامه‌ای که از پشتیبانی که هست و تأمینی که صورت می‌پذیره، اینها جدیده. من به هر حال از 12 سالگی طلبم در همین تهران، وقتی ما درس شروع کردیم، دو تا مدرسه نسبتاً منظم بود، بقیه مدارس رها بودن، کسی بود بالا سرش، ولی نه برنامه داشتن، نه نظمی داشتن، نه کاری میکردن. در اون محله ما مدرسه بود یا آقایی از وعاظ معروف بالا سرش بود، هیچ برنامه نبود. در شرق تهران البته مدرسه آیت الله مجتهدی و مدرسه قائمی چیزر که زیر نظر آیت الله هاشمیه، که الان هم الحمدلله در قید حیاتن، این دوتا مدرسه برنامه داشتن، بقیه رها بودن. لذا ما هیچ وقت توی مدرسه درس نخوندیم در تهران که بودیم، بلکه می رفتیم پلو ائمه جماعت فاضل منطقه، یه درس از این می گرفتیم، یه درس از اون، یه درس از اون، غالبا هم عصر و شب، چون وقت اداری اونا حالا کاری داشتن هر چه بود معمول نبود. قبل از نماز مغرب، بعد از نماز مغرب، یه درس از این می گرفتیم، یکی از اون می گرفتیم، اینطوری تا رفتیم قم. این تهران به این بزرگی حوزه کلا از بین رفته بود، این حوزه نمونده بود. 120 تا مدرسه علمی که دوره قاجاری ساختن در تهران، اکثرشون تعطیل یا تصرف شده بود، چون که بعضی از اینا تخریب شده بود، از بین رفته بود. چون که الان ما جایی داریم در تهران میگن مدرسه فلان، ولی من کجا هست اصلا نیست دیگه. اصلا مدرسه دارالشفا در تهران شد خیابون جلوی مسجد شاه قدیم، مسجد امام، جلوی مسجد صدر، دو تا از حجراتش مثل مغازه کنار خیابون مونده، بقیه شده خیابون، تو مدرسه نیست اصلا، از بین رفت. من سنیدم همین کردهای فیلیه عراق گرفتن، مدرسه علمی است تو تای کوچه مروی، یه مدرسه پله میخوره میره پایین، و همچنان اینو در تصرفشون مدرسه. اگرم کسی بود، یه نفر بود که به هر حال اونجا نشسته بود و درسی میداد، چیزی در این حدود. الان الحمدلله ما صد و در کل تهران 150 تا مدرسه علمی داریم، قریب 15,000 طلبه، همه تحت برنامه، تحت نظم، همه اینا حجره نشینا نهارشون شامشون تأمین میشه از یک جا به صورت متمرکز حجره نشینا. حالا گاهی وقاف میده، ولی گاهی مرتب نامرتب پرداختی میکنه. سایر امورشون همه با یه نظم خاصی الان اداره میشه. تو مجموعه خودمون هم همینطوره. ما قبل از اینکه این دوستان وارد عمل بشن و بیان کمک کنن به ما، و قبل از اون عارضه‌ای که بر ما پیش آمد بر اثر همین فشارهای مالی مدرسه، خب اینا دیگه بعد آمدن کمک کنن، کمک کردن، خدا خیرشون بده. شما یه بار هم اینا رو تو مدرسه ندیدید احتمالا، که واسه کیان اینا دارن کار میکنن. این همه مراسم، امامگذاری، جشن، برنامه، آقای کرمی من بارها بهش گفتم آقا شما توی مجلس بهت شرکت کنی، یه گوشه بشینی، نمی کنی این کار رو. و در 13 سال پای کار یک قران از مجموعه دریافت نمی کنه، الحمدلله نیاز داره، بلکه کمک هم میکنه. اینا رو یه همجور به زبان اومده عرض کردم که من دلم میخواست که اخلاق اسلامی، اخلاق طلبگی، اخلاق شیعی اقتضا میکرد که یه تشکری از اینا میکردید شما. آقا این همه زحمت کشید، میدونید نزدیک 1,000,000,000 تومان هزینه همین بازسازی شده، هیچ پیشبینی هم نشده تو بودجه سال، یه وسط سال الان، ولی خب کارش نمیشد، باید این کارو میکردن، ولی خیلی فراهم کردن، این کارو کردن. یه تقدیری شما باید زبان تشکر هم داشته باشید، بالاخره اونو به خاطر خدا، و الا نه کسی ازشون خواسته، نمیتونه کسی اجبار کنه، نه نفعی براشون داره، نفع مادی هیچ نداره، بدترین حدم که بگن آقا خیلی خوب بیا اینجا بشینیم طلبه و مدرسه میذاره ما داریم پول اینجا رو میدیم یا کار اینجا رو میکنیم ما نمیکنن حتی اینقدرم یعنی از یه جهاتی چون همه طلبه ایم اینو بگم از یه جهاتی از ما طلبه مخلص ترن ممکن ما اینقدر اخلاص نداشته باشیم که یه آدم این همه شب و روز بدوه آقای کریمی بارها به من گفته که اگر یه ماه حقوق و شهری طلبه و عقب بیفته که نتونم بدم من اون ما سکته میکنم نه اینکه کسی اجبار میکنه کسی نمیتونه بگه آقا باید پول نداریم میگه ندارم دیگه چکار کنم ولی قرض میکنه که حقوق عقب نیفته حق و ترس عقب نیفته میگه من سکته میکنم و راست میگه ها نه مزاح میکنه نه مبالغه میکنه طبعش اینطوریه که اگر کارش منظم انجام نده هیچ کسی هم بالا سرش اجبار نمیتونه بکنه برای اینکه کس طلب نداره ازش چی بگم بهش آقا من اومدم پایکاری کار خیر دارم میکنم لازم خیلی جا داشت مجموعه طلاب این صد نفر یه متری مینوشتید یه ازبایی میکردید آقای کرمی او احتیاج نداره اصلا تو فکر این قضایا نیست عرض میکنم از ما طلبه ها گاهی بعضی غیر طلبه ها با اخلاص ترن و مثلا یه تقدیر یه تشکری این رو من انتظار داشتم هیچ عکس العملی از بین طلبه ها ندیدم بعضی آقایون مدرسین از ها لطف کردن بین از طلبه ها نه در که تمام این زحمات کشته میشه برای طلبه ها مدرس هم میاد برای طلبه میاد مدیر برای طلبه میاد معاون برای طلبه میاد خادم که داره پیرمرد زحمت چی برای طلبه ها زحمت میکشه الان انشالله این قضایی ها نیست ولی سابقا این گاهی خادم ها مراجعه میکردن به قول عوام عشقشون در اومده بود که آقا طلبه بی احترامی داره میکنه ما خلاف اخلاقه خلاف شرعه خادم بیچاره پیرمرد داره برای شما زحمت میکشه چرا باش تندی میکنی چرا بی ادبی میکنی چرا تحقیر میکنی اون داره برای شما زحمت میکشه اون داره در واقع خدمت به شما میکنه شما درس بخونید تو نظام حقوق اینطوریه که تو محیط دانشگاه کسی جرأت نمیکنه و کارمند توهین کنه و متعهد میشه تعهد میگیرن قانون البته قانونه که کسی که رایگان تحصیل میکنه قانونا متعهد هر جا که دستگاهی که تأمین کرده این تحصیل کرده هر جا که گفت به اونجا مشغول شه دو برابر دوره تحصیلش باید تعهد کنه محیط دانشگاهی فضای دیگه است توقع هم نمیره اونجا خب بالاخره ما که فکر نمی کنیم مثلا دانشجو باید خیلی با اخلاق باشن چون کسی با اخلاق اونا نمیپردازه کسی اونا اصلا درسشون درس معنا نیست درس معنوی نیست درس روحانی نیست روحانی نیستن اونا دارن چه یاد میگیرن فنی و غیر فنی برن شغل پیدا کنن کار کنن خیلی که خوب فکر کنن میگن خدمت به کشور کنن ما طلبه و از اون فرق میکنن باید این جهات خیلی توجه بکنیم که به هر حال کسانی که زحمت برامون بکشن این زحمات رو باید بدونیم این تکلیف شرعی و اخلاقی یکی که ماست یه مداری تحملمون رو بالا ببریم که اگر اشکالاتی مشکلاتی دیده میشه اینا رو باید بعدش هم تحمل کرد نباید فکر کرد این دنیا بهشته دنیا بهش نیست این دنیا جهنم مؤمنه و تنها بهش نیست که جهنمه جهنم مؤمنه این عالم اینجوری برای مؤمنی توجه داشته باشیم از کنم خدمتون حالا برای این که خالی از عریضه نباشین جلسمون عریضه ای رو تهر کنیم یکی از صفات که جلسه قبل بهش رسیدیم مسئله در خصوص قلب یا قیت و نفس المطمئن نفس مطمئن و قلب مطمئن یکی از مراتب بلکه باید بگیم در صورتی که قلب سلیم بشود میشه قلب مطمئن قلب مطمئن میشه قلبی است که هیچ شبهه درش نیست هیچ شائبه درش راه نداره هیچ شرک درش راه نداره انواع شرک های علنی و خفی هیچ ذره سیاهی تیرگی درش وجود نداره و مهمتر از همه تیره ترین تیرگی ها شک شک و شائبه درش راه نداره، هیچ اطمینان مطمئن مطمئن است. و اگر خداوند به کسی چون این توفیقی داد که به قلب مطمئن دست پیدا کنه، خوشا به حالش. و همطور که در قلب سلیم عرض کردیم، دوبار در قرآن ترکیب قلب سلیم اومده رو جوست ابراهیم. مسئله طمأنینه قلب هم عمدتا رجوع هست ابراهیم. داستانی که در قرآن به او اشاره شده و بیان هست ابراهیم، مکالمه‌ای که بین هست ابراهیم به خدا متعال رخ داده برای تحصیل قلب سلیم. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا. ابراهیم به خداوند عرض کرد که ارائه کن به من که چگونه احیا میکنی، مرده ها رو زنده میکنی. داستانی نقل شده که از ابراهیم دید کنار ساحل لاشه افتاده، یه مش حیوان درنده دارن لاشه رو میخورن. بعد سر اون لاشه دعواشون شد، دوباره اونا خودشون رو همدیگر خوردن. بعد این به ذهنش خطور کرد که خب همون داستان معروف میان شبه آکل و مرکول، خب این که اونو خورد از بدن این بدن شد جز بدن او، ممکنه یک حیوان دیگه بود اونو بخوره دوباره بدن او هم بشه جز بدن اون یکی دیگه. وقتی این که میگیم خدا دوباره مرده رو زنده میکنه، چگونه ممکنه زنده کنه؟ اینا که از بین رفتن، که این شد جزء بدن اون یکی. که اگر هم اینا تجزیه بشه، وقت در خصوص انسان اگر این اتفاق بیفته، وقت عقاب و ثواب چگونه اتفاق میتونه بیفته؟ کدوم بدن عقاب میشه؟ میگن یه همچین نکته رو ظاهرن ایشون دید. این در روایات البته این آمده، میگنش مثلا حدیث از همون صدر علیه السلام. و حالا این یه حیثه، ولی خود آیه نشون میده که مسئله فقط این نبوده که بگیم آنها یه شبه کلامی فقط اتفاق افتاده که ابراهیم مثلا نتونسته مثلا پاسخ اون شبه کلامی رو ببینه، یا حسب تفاصیل و از این گفتن نه، برای ابراهیم حل بوده. ابراهیم میخواسته این داستان رو، این که ابراهیم تنها اونجا نیستاده بوده این صحنه رو تماشا کنه، عده دیگه هم بودن، بعضی ملحدین هم بودن، گفتن تو که معتقد به توحیدی و مبدا و معادی، این چی میشه این صحنه که دیدیم؟ برای اینکه اونها رو اقناع کنه این مطلب رو هست ابراهیم خواست که اونها قانع شن که چجوری خداوند قادر در عین اینکه این تحولات اتفاق میفته در هم آمیخته میشه اجزا، گوشت ها، وجود، امثال اینا، این چگونه خداوند این مشکل رو حل میکنه، چگونه خلق و احیا دوباره صورت میپذیره. میخواست اونا ببینن. عبارات آیه خیلی جزئیات داره، خیلی رموز داره. شاید یکی از مطالعات قوی دقیق که حیث عرفانی و معنوی هم پیدا میکنه در قرآن بشه آیات مربوط به ابراهیم. خیلی فعالات هست، خیلی آیات مربوط به ابراهیم فعالات هست. ابراهیم جایگاه خاصی داره در تاریخ توحید و بین انبیا. ابراهیم، بعضی میگن ابراهیم همون ابوالرحیمه، واقع پدر انبیاه. به ادغار ابراهیم و رب ارنی کیف تحیی الموتا، چجوری مرده رو زنده میکنی؟ خداوند فرمود قال اولم تو امن. ابراهیم میگه تو ایمان نیوردی که من میتوانم خلق کنم دوباره، میتوانم احیا کنم دوباره، کسی حیوانی انسانی مرد میتونم دوباره احیا کنم، قبول نداری، ایمان نداری؟ قال بلا، چرا، ایمان دارم، ولکن لیطمئن قلبی، میخوام طمأنینه قلبی پیدا کنم، میخوام به قلب مطمئن برسم. فخود اربعتن من الطیر، چهار تا پرنده رو بگیر که گفته شده یک طاووس، یک خروس، یک کلاغ و یک پرنده دیگه. چهار تا پرنده رو سبراهیم گرفت و دستور داده شد که اینها رو بکش و گوشت اینها رو در هم بیامیز، بکوب کاملا به هم آمیخته بشه و ببر روی ده تا کوه، قله ده تا کوه قرار بده. بعد بیا به اذن الله اینا رو فراخوان کن، ببینه چه جو زنده میشن میان پیش تو. فرمود که قال فخذ اربعتن من الطیر فصرهن الیک. بعد که اینا رو گرفتی به سمت خود بچشان، بکشانشون، یعنی جمعشون کن، انگار مثلا اینا رو قاطی کن، اینجوری کن، یه همچه حالتی ظاهران. دون هم ساره به معنای میل، هم به معنای جمع کردنه. اینا رو در هم کن، سرهم نه، خودت اینا رو در هم کن اونجور که میخوایی. ثم اجعل على کل جبل منهن جزءا، وقت رو ده تا کوه هر یه تیکه اینا رو بذاری سر یک از این کوه ها. بعد صداشون کن، فراخوان کن. ثم ادعوهن یأتینک سعیا، اینا رو فراخوان کن و میبینی که اینا با شتاب به سمت تو خواهند آمد، یعنی زنده میشن و میبینی که خدا متعال زنده کرد. بالعین میبینی، علم الیقین داری، نظری قبول داری احیانا، اما احیانا حق الیقین و عین الیقین احتیاج داری که ببینی که اینا چگونه زنده میشوند، زنده شدن را مشاهده کنی. و ابراهیم هم همین رو درخواست میکنه، میگه ارنی، من میخوام ببینم، میدانم ولی ندیدم، میخوام ببینم. این مهم، یعنی شهود. یه به خودم کلی برهان و فلسفی اقامه میکنه، یه چیزی عمل اثبات میکنه. این خیلی فرق میکنه با اینکه کسی مشهود کنه. شهود امری دیگه ایه، یعنی علمی که با نفسش متحده، علمی که خودش در نفس حضور داره. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك سعيا، با شتاب اینا پیش تو میان. وقت نتیجه این که وعلم ان الله عزیز و حکیم، و وقت بدان که خدا متعال هم عزیز است هم حکیم است. هم عزیز است یعنی قادر است، هر کاری از او برمیاد، دارای قدرت. هم حکیم است، کارش حکمت داره و رو اساسه، رو نظامه، بر اساس یک قواعدی و نظمی این کار را انجام میده خدا متعال. در این آیه در واقع چند تا نکته رو میشه گفت که خدا متعال خواسته ارائه کنه. ادغال ابراهیمو رب ارنی، ربوبیت رو فرمود، مثلا اسم دیگری از اسماء الهی رو نفرمود. مناسبت رب که در واقع تعبیر از رویت الهیه با واقع و قضیه نکته قابل تعاملی است. رب ارنی نفرمود که من میخوام مثلا اعلام کن به من، علمنی، خیر ارنی، من میخوام ببینم، من از مرحله علم و یقین عبور کردم، من میخوام شهود به دست بیارم، این واقعه رو شهود کنم. همون بحثی که راجع به آیه ملکوت داره که ملکوت کل شیء میخوام ببینم، من میخوام ببینم ملکوت کل شیء رو، ملکوت رو دیدم. من برام حل مثل ابراهیمی هم به لحاظ برهان فلسفی کلی میتونست استدلال کنه، هم چون پیامبر جامع علوم به لحاظ پزشکی و بیولوژیک و نظام ملکی میتونست توضیح بده که چگونه میتونه مثلا خاک در یک سیر مسیر طولانی با یه فرایندی تبدیل به گیاه بشه یا تبدیل به حیوان بشه، اینا رو میدونسته. ولی اونی که میخواسته اینا نبوده، نه بحث تجربی بوده نه بحث برهانی بوده، بلکه بحث شهودیه. من میخوام ببینم، دیدن برا من، و به ارنی نشانم بده. و الا در عالم ملک اون بزرگوار بر همه مشرف بود، اما گفت که من میخوام ملکوت کلش آسمان ها و زمین رو میخوام ببینم، ملکوت نه ملک. ملک رو من میدانم، باطن رو میخوام بدانم، باطن عالم رو، معنای عالم رو، نه صورت عالم رو، باطن عالم رو، نه ظاهر عالم رو. عرینی کیفه و کیفیت رو میخوام ببینم. من که میدانم تو زنده میکنی، من که ایمان دارم تو زنده کننده احیاگری موهی هستی، موهی و مومی تویی، ولی من میخوام کیفیت رو ببینم، یک علم اجمالی داشته باشم، برهانی. اینا من قانع نمیکنی، کفایت نمیکنه. ارنی کیفه توحی الموتا، چگونه اون وقت احیا میکنی؟ آخه من دارم میبینم که این حیوان اونو خورد، ممکنی حیوان دیگه بود اونو بود بخوره، مثلا در هم آمیخته میشن این اجزای بدن اینا. من اینو میخوام ببینم. قال اولم تؤمن، مگه ایمان نداری؟ میگه چرا، من ایمان دارم، ولی ایمان مراتب برهانی، مراتب احیانا تجربی و امثال اینها. مرا ایمان کلامی دارم، من میخوام ایمان عرفانی پیدا کنم، ایمان شهودی پیدا کنم. ولیکن لیتمئن قلبی، من نمیخوام ذهنی برهانی قانعشم، نه خیر، من نمیخوام عقلی قانعشم، میخوام قلبی رو دریافت کنم، به دریافت قلبی، به تو معنی قلبی نیاز دارم. بعد فرمود، دستوری داد که دستور شبیه به اون حادثه و وضعیتی است که احیانا کم و بیش اونجور که نقل میشه در روایت از ابراهیم زمالی دیده. اونچه که شاید نهایت کمال قلبه و غایت طی سیر فرایند تکاملی قلب، دست یافتن به قلب مطمئن است. ما عرض کردیم از میان این همه اوصاف که هر سو 607 وصف مثبت و منفی و حالت مثبت و منفی در روایاتمون آمده، در قرآن کریم بیش از 50 وصف یا حالت برای قلب آمده، مثبت و منفی، همه اینا به جای خود. همونطور که از شد سلامت در واقع با اطلاقش در ترکیب قلب سلیم، اوج تحقق اوصاف در خصوص قلب طمأنینه، اوج تحقق حالات. وصف عنصر ثابته، حالت متغیره، جابجا میشه، و حالت وضعیت سلامت قلب سلیم، یعنی قلب موصوف به سلامه، سلامت در مقابل سقامت. و در حالتی که قلب پیدا کنه طمأنینه است، حالت طمأنینه است. حالت طمأنینه یقین محضه، نور محضه، سکون محضه، آرامش محضه، باور مطلقه، باور محضه، ایمان محضه. هیچ خدشه‌ای، هیچ عنصر ظلمانی در ایمانی و همچنین در قلبی وقتی نیست، این حالت حالت طمأنینه است. گاه در آیات نفس، در حدی که من مرور کردم و بررسی کردم، 11 معنا داره، به 11 معنا به کار رفته. یکی از این معانی با قلب یکیست، یعنی با قلب که یکی از قوای نفس به حساب میاد، نفس معنای قلبم به کار رفته. اینجا در واقع نفس مطمئنه با قلب مطمئن با این تبیین که عرض شد متحد میشن در حقیقت، یعنی ظرف نفس مطمئن، ظرف قلب مطمئن، نفس مطمئن است. اگر نفس مطمئن بود، قلب مطمئن در او، مطمئن در او میتونه جای بگیره. قلب مطمئن اون قلبی است که از مراحل برهان و عقل، از مرحله تجربه و مشاهده مادی و ملکی و ملاحظه اون چه که از عوامل ملکی در روند امور مؤثرن عبور کرده و مشاهده عوامل ملکوتی رو میکنه. اصولا در خیلی از امور از جمله خود خلق بنده نظرم اینه، به این اجمالا رسیدم که در مسئله خلق، نفس خلق، نفس آفرینش، تطورات خلقت چیز دیگه است، امر چیز دیگه است، خلق، خلق از عدم، این فقط با نظام علی معلول ملکوتی اتفاق میفته و امثال اینجور امور چه که به خلق نزدیکن، از نوع خلقن، مثل اعجاز. اعجاز هم به نظر من همینطوره، یعنی در اعجاز اینجور نیست که عوامل و علل مادی عمل کنن و یک امر خارق العاده واقع بشه، که اون خب اگه بشه تو شعبده هم ممکن اتفاق بیفته، تو ترفندهای علمی هم میتونی اتفاق بیفته، اونجا هم باز دوباره حالت ملکوتی داره، یعنی نظام علی معلولی ملکوتی اتفاق افتاده و این به تجربه و به برهان نیست، به شهوده. و از ابراهیم در واقع این حالت رو میخواد، هم برای قلبشون این حالتی رو میخواد و هم در اون آیات 11 سوره شعرا برای قلبش سلامت میخواد. این سلامت قلب با طمأنینه قلب در واقع وصف و حالت هم برای قلب. و اگر قلب رو در یک از معانی با نفس یک بیانگاریم، در اون صورت نفس هم از وصف سلامت برخوردار میتونه بشه، نفس سلیم در واقع داشته باشیم، که در عبارت مگاهی میگیم فلانی از سلامت نفس برخوردار، سلیم و نفسه. حالا این داری در خصوص اشخاص مبالغه میکنیم، ولی حرف درست میزنیم، میخوایم بگیم اون نهایت تعریف درست را از کسی میخوایم بکنیم، میگیم آدم سلیم و نفسیه، نفس سلیمه. و همینطور از نفس مطمئنهی که خدامتار او رو فرا میخانه و به سوی خودش فرا میخانه. انشاءالله خدامتار به ما اون باوری رو عنایت کنه که قلبمون مطمئن و نفسمون که ظرف چنین قلبیست انشاءالله مطمئن باشه. و اینها به یعنی این حالات و این اوصاف زمانی حاصله که ما بتوانیم از این مراحل عبور کنیم، یعنی از تجربه عبور کنیم، توقع نداشته باشیم با تجربه مطلبی رو دریافته باشیم، فقط از برهان عبور کنیم، حتی ممکنه از قرآن سوری عبور کنیم. این که این الفاظ قرآن چون این مطلبی رو مطرح میکنه پس من قبول میکنم، این مثل این است که بگیم که چون این مقدمه قطعی برهان چون این میگه، یعنی یقیناور هست کلام قرآن در صورت که به صورت قرآن تمسک کنیم، به اندازه که برهان یقیناوره. اما گاهی یک کسی از قرآن دریافتی میکنه از باطن قرآن که حالت شهود بهش دست میده، این همون کسیست که وجلت قلوبهم، دریافتش میشه درونی، دریافتش میشه باطنی، دریافتش میشه ملکوتی. یعنی از قرآن هم دریافت ملکی میتوان داشت، هم دریافت ملکوتی میتوان داشت. شما میتونید یه مطلب در واقع علمی رو از قرآن دریافت کنید و عمل کنید، نتیجه هم بگیرید. در اصل قرآن میگه شفا قرار دادیم و برید تجزیه هم بکنید، از هره تو آزمایشگاه ببینید همینطوره، خیلی بیماری ها رو اصل شفا میده. این یه جور فهم قرآنه، این فهم صورت قرآنه، نه سیرت و باطن قرآن. یه بار دیگه نه خیر، وقتی با قرآن مواجه میشید و قرآن اخبار میکنه، این اخبار رو به نحو شهودی دیگه دریافت میکنید، همون حالی و به همون صورتی شما دریافت میکنید که خود پیامبر دریافت میفرمود. پیامبر به عنوان اخباری در یک جمله‌ای تلقی نمیکرد، حالش عوض میشد وقتی وحی برش نازل میشد. بعضی هم نقل کردن، حالا کاری به صحت و سقم این مطلب ندارم، ولی از مثال میگم، اقبال لاهوری میگفته که من وقتی قرآن گوش میکنم با این حس گوش میکنم، اون عملته بازم حسی بوده ولی باز خوبه، میگفته من با این حال و حس گوش میکنم که الان داره قرآن بر من نازل میشه، من مخاطبم. این البته باز اون عمقی که الان داریم بهش اشاره میکنیم حالت شهود اون نیست، ولی این تلقی و این حس گرفتن، این طرز مواجهه با متن قرآن، قهرن با اینکه ما داریم یک کتاب میخوانیم حقایقی درش هست، اون حقایق دریافت میکنیم، خیلی فرق میکنه. و یکی از تمرین هایی که باید ما بکنیم در اعمال روزمرمون تحصیل همین حالته. ما در مواجهه با هر چیزی، با هر شیئی، قرآن میخونیم، همینطور دعا میخونیم، همینطور تهجدی اگر میکنیم، طبیعت رو تماشا میکنیم، طبیعت رو نگاه میکنیم، آسمان رو نگاه میکنیم، شب هنگام، حالا در تهران که متاسفانه ستاره دیده نمیشه، اگر در جایی هستیم که میتونیم آسمان رو ببینیم، آسمان رو داریم مشاهده میکنیم، در آسمان ملکوت خدا رو میشه دید، و سعی کنیم تمرین کنیم از مواجهه با موجودات، همین موجودات به سمت تحصیل نفس مطمئن و دستیابی به قلب مطمئن عمل کنیم. میشه، بسیارن، لسان از بین ادبای ما لسان سعدی اینجوریه، ولو میگن حافظ عارف بود و سعدی حکیمه، ولی مطالب عرفانی عمیق رو در سعدی بیشتر بسابشه دید. حضرت امام رضوان الله علیه این تعبیر رو داشتن، فرمودن که حافظ سعدی شاعر، حافظ عارفه، اینجور میفرمود. و توی بیاناتشون هم گاهی به ابیاتشون، به ابیات حافظشون تمسک میکنه، مثلا در شرح دعای سحر میگه قال العارف و شیرازی، نمیگه حافظ و شیرازی، اینجور میفرمود. بنده دریافتم این است که عمق فهم سعدی فوق‌العاده است، و در نگاه به هستی از این زاویه که داریم عرض میکنیم برای تحصیل طمأنینه قلب و دستیابی به نفس مطمئنه، به نظر میاد سعدی خیلی پیشتره، خیلی جلوتره. توصیه آخر حقیر همین است که انشاءالله سعی کنیم در مواجهه با همه چیز زبان داره، همه چیز با ما داره حرف میزنه، همه چیز کتابه، عالم کتابه، تکوین کتابه، طبیعت کتابه، کوه و دشت و در و دشت همه کتابن. اینا رو که نگاه میکنیم بخوانیم کتاب تکوین الهی رو، اون موقع است که حالت نفس مطمئن حاصل میشه، اون زمان است که ما ممکنه به مرتبه حالت طمأنینه قلبی بتونیم انشاءالله دست پیدا کنیم. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف، ارنی کیف، این همه کلمات رو حسابه، تحی الموتا، قال اولم، گویی خلق بعد خلق شاید دشوارتره، شاید از دید ابراهیم اینطوره، از ابراهیم اگر چیزی رو دیدشه و تصورشه، قاعدتا اول انبیاس باید در واقع همجور هم تصور کرد. قال اولم تؤمن، قال بلا، ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ذهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بارالها و پروردگارا همه خوبی ها رو در وجود ما مجسم بفرما، از هیچ حسنی، از هیچ نیکی، از هیچ خیری وجود ما رو در این عالم خالی نکن، وجود ما رو از همه شرور، از انواع شرور و همه مراتب شرور تهی کن. بارا فریدگارا تو را به آیات قرآن کریم، آیه به آیه قرآن کریم، جان ما رو آشیانه معارف قرآنی قرار بده، وجود ما رو مجرای تحقق نظری و عملی تعالیم اهل بیت قرار بده، ما رو مدیون امام، مدیون شهدا، مدیون اساتیدمون و همه کسانی که در تربیت ما، در رشد ما، در سعادت ما سهیم بودن، مدیون اینها از دنیا مبر. جبهه حق، جبهه مقاومت فلسطینیان غزه عاجلا پیروزی عنایت بفرما. دشمن صهیونیستی و امریکای غدار جبار رو نابود بفرما. مختصر عقلی به سران کشورهای اسلامی مثلا کشورهای عربی عنایت بفرما. یه دعای محال هم بکنیم، اشکال نداره که. السلام علیکم و رحمت الله.